أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد ششم از جهاد بعث در شرط ثالث، أن لا يكون من أجزار ميت. جهاد ششم در امارات تزکیه حیوان هست. مرحوم سید در این عبارتی که ذیل از ثالث فرموده ام، چند امر را به عنوان امارات تزکیه حیوان ذکر کرده ام. حالا سه تا هست یا چهار تا هست، بحث به ظاهر سه تا باید باشه دیده. عنوان اول ان مأخوذ من ید المسلم هست، اون چی که از دست، اگر جل از دست مسلمان گرفته بشه، این اماره بر مزکا بودن حیوانی است که جل مأخوذ از او هست. در عبارت اینه، بعد از این عنوان مأخوذ من ید المسلم فرموده و ما علیه اثر و استعماله، این بله فرموده المأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعماله به حکم مزکا، اینها به حکم مزکا هستند. در ادامه فرموده است متروه فی ارضهم و سوقهم، این هم مثل همون مأخوذ من ید المسلم هست. قسمت اخیر که متروه فی الارض و سوق باشه، معلوم که اینا دوتا هستن دیگه، که ارض متروه در ارض، یعنی مثلا جلدی را در اراضی مسلمین ما پیدا بکنیم، در بیابان غیر بیابانی از بلاد مسلمین جلدی پیدا کردیم که شک داریم آیا حیوان مأخوذ منه الجلد مزکا بوده یا میته بوده. سوق هم همونطور که در جلسه قبل هم توضیح دادیم، یعنی مأخوذ از سوق، و الا در سوق که در بازار که اشیا را امتعه را که نمیندازن به این معنا که بندازن و برن هر کی بخواد بگیره، اینجوری که نیست. این من سوق مقصود همون مأخوذ من سوق المسلمینه، اون چه که از سوق مسلمین گرفته می شود، یعنی فروشنده ها این را آوردن در بازار مسلمین به عنوان مبی دارن می فروشن، به عنوان متاع دارن می فروشن. المأخوذ من سوق به شرا، که معمولا هم به شرا میشه دیگه، بله، المشترا من سوق المسلمین، این هم به حکم مزکا هست. به حسب ظاهر ابتدایی این عبارت، المأخوذ من ید المسلم یک عنوان هست، ما علیه اثر و استعمالهی عنوان مستقل در مقابل او هست، المأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعمالهی، این به حکم فرمودن به حکم مزکا هست. ولی ممکنه در این قسمت گفته بشه که نه، این ما علیه اثر و استعمال این عنوان مستقل نیست، بلکه قید برای همون مأخوذ من ید المسلم هست. مأخوذ اونی که از ید مسلم اخذ شده است و علیه اثر استعمال، این به حکم مزکا است، این حساب عنوان مستقلی نیست. شاهد بر این اینه که در اون قسمت دوم هم که در قسمت اخیر که المترو فی ارضهم و سعتهم، اونجا اون رو که خواست ذکر بفرماید فرموده و کان علیه اثر الاستعمال، این اثر استعمال را در دومی هم ذکر کرده. اگر ما علیه اثر الاستعمال بله خودش عنوان مستقلی بود، دیگه احتیاجی به این نبود که اون مطروع فی الارض رو اصلا ذکر بکنه یا مأخوذ من ید المسلم، بله مأخوذ من ید المسلم رو بخواهد ذکر بکنه. خود همین که انسان با متاعی برخورد بکنه که علیه اثر استعمال مسلم در اون در تصرفاتی که مشروط به طهارت هست، مشروط به میت مزکا بودن هست، همین کافیه برای اینه. ظاهرا این باید به عنوان غیر باشه. البته همونطور که گفته شد ظاهر اولی اینه که یه عنوان مستقلی، این ما علیه اثر الاستعمال عنوان مستقلی هست، غیر برای مأخوذ منیت نیست. و اگر عنوان مستقلی باشه، المأخوذ منیت المسلم به حسب عبارت مرحوم سید مطلقا به حکم المزکا هست، چه اثر استعمال برش باشه چه نباشه، خود این به تنهایی کافی است برای اینکه حکم به تزکیه بشه. و کیف کان در مجموع در این قسمت، حالا سه تا باشه یا چهار تا باشه، باید در از جهت بس و مخرزای صناعت اون قسمت باید حساب بکنیم که آیا بله این مأخوذ من ید به نحو مطلق تمام یا تمام نی. مرحوم سید در ادایال در عبارت مرحوم سید در عروه اینه، فرمودن المأخوذ در این جهت ششم، فرمودن در بیان امارات تزکیه حیوان، فرمودن المأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعمالهی، این به حکم مزکا هست، هر حکمی که مزکا داشته باشد این مأخوذ من ید هم دارد، از جهت طهارت، از جهت جواز الصلات، از جهت جواز العقل، هر حکمی که مزکا داشته باشد مأخوذ من ید هم دارد. ولی چون بحث ما در اینجا در لباس مصلی هست، به حکم مزکا بودن در اینجا از جهت جواز الصلات، چون کار دیگه بقیه آثار و احکام را فعلا در این قسمت مرحوم سید کاری به او نداره. بل و کذا المترو فی ارضهم و سوقهم و کان علیه اثر الاستعبال، این مترو فی الارض یا مأخوذ من سوق هم اگر اثر استعمال داشته باشد اینم به حکم مزکا هست. و این کان الاهوت و اجتنابه، چون قبلش فرموده کذا، یعنی فتوا داده است به اینکه مطروح به حکم مزکا است، احتیاط بعد از فتوا می شود احتیاط استحبابی. و این کان الاهوت و یعنی احتیاط استحبابی، اجتناب این مطروح فی الارض و سوق هست، مأخوذ من السوق، کما ان الاهوت اجتناب و معافیت المسلم المستحل للمیته بالدبق، همونطور که احتیاط اینه که در اون مأخوذ من ید المسلم که ما به اطلاق گذاشتیم، گفت به عبارت ما مطلق بود، گفتیم مطلق مأخوذ من ید المسلم به حکم مزکا هست، یک احتیاط اینه که در بعضی از موارد اجتناب بشه، اونجایی که از دست مسلم مستحل للمیت به دب گرفته شده، جلد اگر از او گرفته شده، اینجا بله ید اماریت برای تزکیه نداشته باشد. احتیاط اینه که این در اینجا این رو به حکم مزکا نداریم، بلکه اجتناب بکنیم از اون جلدی که در ید مسلم مستحل للمیته هست به دباغی کردن. این فرمایش مرحوم سید در جهت ششم هست. در تعلیقه عروه بعضی از محشین عروه در قسمت های این عبارت در قسمت های از این عبارت تعلیقه دارن که معنای اون اشکاله، بعضی هم تعلیقه ندارن که مربوط به یعنی معلوم می شود که نظر مرحوم سید را به همین حدودی که در اینجا بیان کرده است به همون حدود و خصوصیات قبول دارن. در قسمت اول که مأخوذ من ید المسلم باشد که به حکم مزکا هست، مرحوم محقق عراقی فرمودن اعتبار و مجرد الید، اینکه صرف ید مسلم را ما اماره برای تزکیه بدانی محل اشکاله. فرمودن اعتبار و مجرد الید بلا اخبار من ذیها ولا معاملته معهو معاملت المزکا، فقط در دست مسلمان دیدیم ولی ندیدیم که با اون معامله بکنه، معامله مزکا را تصرف بکنه در او در چیزی که مشروط به تزکیه است، این محل اشکاله. اعتبار مجرد الید بلا اخبار من ذیها ولا معاملته معهو معاملت المزکا اشکالون جدن، در این که کافی باشه محل اشکال است. کما یومی الیه الروایه من مضمون قولیه فیسأل، کما این که از روایت هم همین معنا استفاده می شود. از روایت مقصود مرحوم محقق عراقی اینه که از روایت استفاده می شود که اگر اثر استعمال باشد، اگر اون ذلیت معامله بکند با این شی معامله مزکا، اونجا حکم به حکم مزکا را دارد، ولی اگر معامله نکند با او این کافی نیست برای حکم به تزکیه، بلکه جای وجوب سوال دارد. این از موارد وجوب سواله، یعنی به حکم مزکا نیست. از روایتی که این لزوم السؤال از اون روایت به دست می آید، مفاد اون روایت اینه. مقصود محقق عراقی ظاهرا هم روایت اسماعیل ابن عیسی باشه که بعدا خونده میشه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجلود والفرا یشتری هر رجل من سوق من اسواق الجبل ایسأل عن زکاته اذا کان البایع مسلمن غیر عارف، اگه بایه مسلمان هست ولی مسلمان غیر شیعه، مسلمان از مخالفین، آیا جای سوال داره یا به حکم مزکا هست؟ بحث به این روایت که حالا بحث از جهت سندی البته مشکل داره، اگه روایت صادر شده باشه، امام علیه السلام در جواب او فرموده است که علیکم ان تسألو عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عن، اگه دیدی که مردم در این جلد نماز میخونن، یعنی مسلمان هستند و تصرف کردن در او، معامله کردن با او معامله مزکا را، نماز خوندن در او معناش این که معامله مزکا را کردن، اگر معامله کردن با او معامله مزکا جای سوال ندارد، ولی اگر معامله نکردن جای سوال داره دیگه. از این روایت این معنا استفاده میشه. محقق عراقی در تعلیقه فرمودن که مجرد اخذ از ید مسلم کافی نیست، باید اضافه بشود. اگر از مسلم اخذ شده و مسلم معامله کرده است با او معامله مزکا را، تصرف کرده است در او تصرف در مزکا، این فرمایش مرحوم عراقی در قسمت اول که مأخوذ من ید مسلم باشد. بله، این از این تعلیقه معلوم میشه که برداشت محقق عراقی از عبارت عروه این هست که و ما علیه اثر و استعمالیه عنوان مستقل هست، نه قیده برای المأخوذ من ید المسلم، چون اگه غیر او بود دیگه این در تعلیقه بفرماید که ولا معاملته معاملت المزکا دیگه این اشکال نباید میشد دیگه، به روایت نباید استناد میکرد. مرحوم آقای حکیم هم در تعلیقه فرمودن الاماره على التزکیه تصرف المسلم بله تصرفن یناسب و تزکیه، این همونی که در کلام محقق عراقی آمده، معاملت او معاملت المزکا، لا ید او ولا سوق المسلمین، ید مسلم سوق المسلمین، هیچ کدوم از اینا اماریت ندارد. اونی که اماریت دارد یه اماره بیشتر نیست، همون معالیه اثر الاستعمار، تصرف مسلمان در اون. این فرمایش محقق بله محقق عراقی و همینطور مرحوم آقای حکیم. مرحوم سید در ادامه مسئله فرموده بودن که در جلدی که مطروح فی ارض المسلمین هست یا فی سوق المسلمین، این از نظر فتوا به حکم مزکا هست، ولی احتیاط یعنی احتیاط مستحب اجتنابی از او هست. نسبت به این قسمت که در عبارت مرحوم سید آمده است احتیاط مستحب اجتناب در مطروح فی الارض و ماخوذ من سوق هست، مرحوم آقای بروجردی تعلیقه دارن لا یترک، احتیاط احتیاط مستحبی نیست، باید احتیاط وجوبی باید بشه در این قسمت. مرحوم آقای گلپایگانی هم در تعلیقه فرمودن که قد مر ان الظاهر من سوق الاسلام ما لم یعلم سبقه به سوق الکفر، صرف این که ما از بازار مسلمین می خریم به اطلاقهی کافی نیست، در صورتی سوق المسلمین اماره هست که مسبوق به سوق کفار نباشد، مسبوق به سوق کفار نباشد، و الا اگه مسبوق باشد، مسبوق به سوق کفار باشد، اونجا شرط بله بله باید فصل بکنه، و مگر اینکه خود همون فروشنده مسلمان خودش خبر بده. وقد مر ان الظاهر من سوق الاسلام ما لم یعلم سبقه به سوق الکفر ان بله محکوم به طهاره ولو من ید کافر، ما لم یعلم سبقه به سوق الکفر محکوم به طهاره ولو من ید کافر، و المأخوذ من سوق الکفر ما لم یعلم سبقه به سوق الاسلام محکوم به نجاسه الا اذا آمد معه المسلم معاملت طهاره مع احتمال احرازه له، اونی که از بازار سوق گرفته میشه ولو از دست مسلمان هم بگیریم، از بازار کفار گرفتیم ولو از دست مسلمان هم بگیریم، این محکوم به نجاست هست مگر اینکه مسلمان با او معامله شیء طاهر را کرده باشد، و احتمال هم بدیم که او احراز کرده فسخ کرده، و الا اگر بدانیم که این مسلمان بی موالات در این جهت، تصرف شخصی بی موالات در این جهات فایده نداره، ما احتمال احرازه لها ولو بالبیع و شرا، لکن لا یترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقا، در مأخوذ من ید الکافر به صورت مطلق، حتی اگر مأخوذ من ید المسلم هم باشد باید احتیاط بکنیم. خب مرحوم این فرمایشه مرحوم گلپایگانی، مرحوم نائینی هم فرموده که در اینجا در این قسمت که اهوت استحبابی مرحوم سید هست، فرمودن قدمر اشکال در این، ظاهرا اشکال به همین احتیاط استحبابی باشه، چون این بحث در کتاب الطهاره در ذیل نجاست میته اونجا مطرح شده، مرحوم سید که در مد فرموده بودن که مأخوذ از ید، ید مسلم محکوم به تزکیه و طهارت هست، مرحوم نائینی اونجا تعلیقه دارن و کذا من سوق المسلمین، اصلی این که از سوق المسلمین عقص بشود مورد قبولشون هست که این به حکم مزکات، و این اساس اشکالی در اینجا باید این باشه که کنه جای احتیاط استحبابی نداره. اینم تعلیقه مرحوم نائینی. مرحوم امام در این بحث لباس مسلی ذیل عبارت مرحوم سید تعلیقه ندارن، ولی در کتاب الطهاره در همون مسئله شیش که مرحوم سید در مسئله شیش از کتاب الطهاره از اعیان نجسه اونجا همین مأخوذ من ید المسلم را مطرح فرمودن، مرحوم امام در تعلیقه در اون قسمت داره عدم العلم به مسبوقیت ها به ید الکافر ماخوذ از ید مسلم به حکم المزکا هست، به شرطی که علم نداشته باشیم این مسلمان از کافر گرفته و الا اونجا حکم به تزکیه نمی شود. و اما معهو فمع العلم به عدم فحص المسلم فلا احوال بل الاقوا وجوب الاجتناب عن فتوای به وجوب اجتناب و مع احتمال الفحص فلا احوال الاختصار فی الحکم به طهاره به ما اذا عمل معهو معاملت المزکا در جایی که از کافر مسلمان از کافر گرفته ولو فعلا ما از دست مسلمان میگیریم ولی چون مسبوق به ید کافر هست اگر احتمال فحص را هم بدهیم باز در صورتی میتوانیم این را به حکم مزکا بدانیم که معامله کرده باشد این مسلمانی که عقص کرده است از ید کافر معامله مزکا را با این شیئی که در اختیار داره و ما از دستش گرفتیم. اینم تعلیقه مرحوم امام در این قسمت. آی سیستانی حفظ الله هم در این قسمت دزیل این عباره تعلیقه ایشون اینه که علی ازهر ان کل ما یشک فی تزکیتهی محکومون به طهاره و به جواز صلات فی از جهت طهاره از جهت جواز صلات در فرض شک در تزکیه و میته بودن جایز هست صلات و بله و حکم به طهارت هم میشود. بله از جهت جواز العقد قبلا در اون مسئله شیش ذیل عبارت عروه فرمودن از جهت جواز العقد باید احراز تزکیه بشود، با شک در تزکیه جواز العقد ثابت نمی شود، ولی طهارت و بعد جواز الصلات اینها در فرض شک در تزکیه بار می شود و انکان الاحوط میشه احتیاط استحبابی الاختصار الا مورد وجود احدا امارات تزکیه. امارات تزکیه چه کنوما هستن ولو لازم نیست ولی اونی که اماره تزکیه هست و اگر محقق بشود حتی جواز العقد را هم به بار می آورد این چند تا هستن کونه ماخوذن من ید المسلم مال اختران به تصرف یشعر بها ید عقد از ید مسلم ولی با این قید با قید تصرف مشعر به تزکیه یعنی همونی که در عبارت مرحوم بله محقق عراقی آمده است یا عامل معه معاملت المزکا او من سوق المسلمین اینم اماره دوم از سوق مسلمین اذا لم یعلم ان المأخوذ من غیر مسلم به شرطی که معلوم نباشد که اینی که در بازار مسلمین هست قبل از او ید غیر مسلم بر او واقع شده اینم اماره دوم. اماره سوم او کونه مصنوعا فی ارض غلب علیه المسلمون اینا این اگه مطروح در ارض بلدی باشد که اکثر جمعیت اون بلد مسلمان هستن اینم اماره سومه. این ستا اماره برای تزکیه هست دون المطروح فی ارضهم او سوقهم و انکان علیه اثر الاستعمال. این امر اخیری که مرحوم سید فرموده بودن این بود که مطروح فی الارض و فی السوق اذا کان الاثر علیه اثر الاستعمال در تعلیق فرموده نه این اماریت ندارد مطروح فی ارض او سوقهم و امکان علیه اثر الاستعمال که این قسمت این نسبت به مطروح فی الارض اشکال بشه خب اگه اصلا بله قبول نداشته باشیم اماریت اون را اون حرفی دیگه ای است ولی اینکه مطروح من سوق را در کنار مطروح فی الارض ذکر کردن در حالی که قبلش مأخوذ من سوق المسلمین را فرموده بودن این ظاهرا جا نداره چون مطروح در این مطروح در سوقی که در کلام مرحوم سید اومده یعنی همون مأخوذ من سوق المسلمین چون عادتا در بازار که چیز قابل اخذ را در بازار که نمیان بندازن که مشروع نیست. این قسمت اوسوقه هم ظاهرا باید حذف بشه، دون المشروح فی ارضه هم و انکان علیه اثر الاستعمال. خب اینم تعلیقه اعلام در ذیل این عبارت مرحوم سید که در بعضی از جهات با مرحوم سید اختلاف نظر پیدا کردند. اما مقتضای تحقیق در این جهت ششم که بحث امارات تزکیه حیوان هست، اماراتی که با اون اماره کشف بشود که حیوان مزکا هست در مقابل میته بودن، در این جهت ششم دو مرحله از بحث وجود داره که این دو مرحله هم در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، هم در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده، ولو به صورت متشخص نیامده، مشخص نیامده، واضح است، عنوان ذکر نکردن، ولی عملا دو مرحله از بحث در این قسمت وجود دارد. مرحله اول از بحث اینه که آیا در مشکوک و تزکیه و المیته حکم به جواز صلات می شود با فرض شک در تزکیه، با فرض شک در تزکیه، در مشکوک و تزکیه و المیته حکم به جواز صلات می شود، یا اینکه جواز صلات در لواز متوقف بر احراز تزکیه هست اما بل علم و اطمینان، یا به امارات تزکیه و الا در فرض شک مع بقاء شک و عدم وجود اماره علی تزکیه نمیتوان در او نماز خوند. این مرحله اول از بحث در جهت ششم اینه. مرحله دوم اینه که آیا در ظرف شک در تزکیه حیوان در جایی که علم وجود نداره، آن در ظرف علم و اطمینان وجود نداره، آیا در ظرف شک در تزکیه حیوان اماره‌ای برای حکم به تزکیه بر اساس روایات وجود داره یا وجود نداره؟ چه چیزهایی به عنوان اماره برای تزکیه در ظرف شک قابل استناد هستند؟ این هم مرحله دوم. در مرحله اول که آیا مشکوک و تزکیه و المیته با فرض عدم وجود اماره بر تزکیه، با فرض بقای شک و عدم وجود اماره بر تزکیه، آیا میتوان در مشکوک و تزکیه و المیته نماز خواند؟ در مجموع سه وجه برای جواز صلات در مشکوک و تزکیه و المیته وجود داره. وجه اول عبارت از این هست که مقتضای وجه اول عبارت از این هست که در مباحث قبلی این بحث مطرح بوده است که آیا ماه و المجعول در لباس مسلی شرطیت و تزکیه هست یا مانعیت میته بودن هست. جهت دوم از بحث این بود. بر اساس این قول که ماه و المجعول در لباس مسلی مانعیت میته بودن هست، در جایی که شک داشته باشیم این جلد از مزکا اخذ شده یا از مزکا اخذ نشده، نماز خوندن در او جایز هست، چون شک داریم مانع هست یا مانع نیست، و همون توضیحی که قبلا داده شده که مانعیت انحلال داره، مقتضای انحلال مانعیت به عدد افراد میته در هر چیزی که ما شک کردیم که آیا میته هست یا نه، در حقیقت در تقید صلات به عدم وقوعها در این شک داریم، دلیل برای در او جاری میشه. بنابر این که ما هو المجعول مانعیت باشد در ظرف شک در تزکیه و میته نماز خوندن در او جایزه است. بله اگر مجعول در بین شرطیت باشد برای اکتفای به صلات این صلات در مشغول اکتفای به صلات باید احراز تزکیه و احراز شرط بشه و الا اگر احراز شرط نشه به مقتضای قاعده اشتغال نمیتواند مکلف به این اکتفا بکنه، علاوه بر این که در ظرف شک در تزکیه اصل عدم تزکیه جاری میشه، اصل عدم تزکیه میگوید شرط منتفی هست و مشروط هم ینتفی به انتفاع شرطش دیگه، با اصل اصلا احراز میشه که این عمل فاقد شرط هست. اگر شرطیت مجعول در بین بود در ظرف شک به مقتضای قاعده نمیشد در این لباس نماز خوند، ولی بنابر این که مجعول در بین مانعیت هست در ظرف شک در تزکیه و میته بودن حیوان خب میشود در او نماز خوند، چون براءت از مانعیت و تقید در نایه مانع حالا دیگه بالاخره اجازه خان دیگه اون بحث های قبلی رو فعلا پیش نده به علال مبنایی که علال توضیحی که در اونجا گفته شده. پس این وجه اول برای جواز صلات در مشکوک و تزکیه و المیته با فرض بقاء شک و عدم وجود امارات تزکیه و وجه اول اینه که بله بنابر اینکه مجعول فی البین مانعیت باشد در مشکوک و تزکیه ولو اماره تزکیه هم نباشه با تمسک به دلیل براءت صلات در او جایز می شود. این وجه اول. اینکه در کلام بعض الاعلام در تعلیقه سیستانی اومده بود که الازهر ان کل ما یشک فی تزکیتی محکومون به طهاره و به جواز صلات فیه، در اون قسمت جواز صلات مبتنی بر این است که در باب صلات ولو مشروط به اینه که در میته نباشد و در مزکا باشد ولی ماهو المجعول در بین مانعیته، چون بله میته بودن اثبات نمیشه در ظرف شک، میته بودن اثبات نمیشه بلکه مقتضای اصل عدم میته بودن عدم تقید صلات هست، روی حساب صلات در او جایز میشد. این وجه اول. پس وجه اول برای جواز صلات در مشکوک تزکیه اینه که به حسب اونچه که در جهت دوم گفته شده ما این شق مجعول بودن مانعیت را اختیار میکنیم، نه شق مجعول بودن شرطیت تزکیه. وجه دوم اینه که بله ولو مجعول در بین شرطیت و تزکیه باشد ولی در این حال با تمسک به اصالت الحل مزکا بودن حیوان ثابت می شود، ولو مجهول در بین تزکیه باشد به حسب اونی که در بله در جهت ثانیه گفته شده، ولی اینجا به برکت اصالت الحل حکم می شود به اینکه این حیوان مزکا هست، اون حساب نماز در او جایز هست، تمام آثار مزکا بار می شود، تمام آثار مزکا به برکت اصالت الحل بار می شود. این وجه دوم. این وجه در کلام مرحوم صاحب حدائق آمده است. مرحوم صاحب حدائق این بحث را که اگر ما جلد یا غیر جلد از حیوانی اخذ کردیم در مشروح در بلاد مسلمین بوده، نمی دانیم که آیا این بله از مزکا هست یا از میته هست، فرمودن که بله این مشهور قائل به این هستند که نمی شود احکام مزکا را در این بار کرد لاصالت عدم تزکیه، مشهور با تمسک به اصالت عدم تزکیه گفتن نه این حکم مزکا را ندارد، ولی این حرف مشهور صحیح نیست و چهار اشکال به این حرف مشهور وارده که حالا بله همه اشکالات که نمیتونیم بخونیم و نبایدم بخونیم به خاطر اینکه خیلی از این اشکالات بله برمیگرده به اینکه این از جهت بله مباحث اصولی تنقیح نشده نقش اصالت الهل که شأن اصالت الهل چه چیزی هست، آیا اماره هست، اصل عملی هست، رابطه او با اصل عدم تزکیه چه رابطه هست. این قسمت ها چون تنقین نشده بود در اون زمان و در کلام مرحوم صاحب روی صاحب، خیلی از اشکالات ناشی از اینه. ولی اصل اون اشکال اولی که ایشون فرمودن ما به کلام مشهور داریم، عبارت از اینه که اما اولا در کلام مرحوم صاحب در جلد 5 صفحه 256 فرمودن اما اولا این حرف مشهور که با استناد به اصل عدم تزکیه حکم کردن به عدم جواز صلات و عدم ترتیب آثار، فرمودن اشکال اول اینه که للقاعده الکلیه المنتفق علیها نصن و فتوان من ان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه، و کل شیء، و همینطور این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، با تمسک به اصالت الهل و اصالت الطهاره حکم می شود به اینکه این شیء هم محکوم به طهارت است هم محکوم به مزکا بودن و حلیت الاکل است. و من این بله در مقابل اصل عدم تزکیه ما دلیل اجتهادی کل شیء لک حلال داریم، کل شیء لک طاهر داریم. و من قواعدهم المقرره ان الاصل یخرج عنه بالدلیل و الدلیل موجود کما ترا، اصل عملی در جایی کارساز هست که دلیل در بین وجود نداشته باشد، ولی اگر در جایی که اصل جاری می شود دلیلی وجود داشته باشه، معلومه که با وجود دلیل نوبت به اصل نمی رسد. این از قواعد مقرر اندل اصحاب دیگه، در او کسی شک و تردید نداره. فترجیح هم برای اساس اشکال کرده، فرموده فترجیح هم العمل بالاصل المذکور، این که مشهور اصحاب آمدن گفتن که اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری می شود و احکام مزکا نفع می شود، با استناد به این اصل عمل به این اصل را ترجیح دادن علا هذه القاعده المنصوصه خروج عن القواعد، این برخلاف قاعده است دیگه، از قاعده ای که خودشون به اون ملتزم هستن تبعیت نکردن، خروج از قاعده مورد تسالم پیش خودشون هست. این هم اشکال اول صابر. اشکالات دیگه هم در عبارت حدائق هست. بله، اشکال دومش فرموده که تمسک کرده به روایت سفره، روایت سکونی که در سفره‌ای که پیدا شده در بلاد مسلمین، بله گفته از اون روایت معلوم میشه که این خوردنش حلاله دیگه، پس با اون با تمسک به اون روایت مشکل مشکوک و تزکیت و حلیه حل میشود. اشکال سوم اینه که اینجا اصل استصحاب و اینجا این استصحاب نمیتواند، در استصحاب در محل کلام جاری نمیشود. بله، اشکال چهارم باز مربوط به خصوصیت جریان استصحاب است که اینجا جای جریان استصحاب نیست، چون حالت سابقه ندارد، به خاطر اینکه در حالت سابقه که این حیوان حرمت در حال حیات که حرمت عقل نداشت، که حرمت عقل مال فرض میت بودن، در حال حیات که نجس نبود که ما استصحاب نجاست بخوایم بکنیم از باب اصل عدم تزکیه. اینا اشکالات مرحوم صاحب حدائقه. جواب این اشکالات در کلام مرحوم آقای خویی با عبارت مختصر بیان شد که اینجا اصالت الهل اگر ولو اینجا فی حد نفسی در این شیء بله شیئی که عقص کردیم و نمیدانیم میته هست یا مزکا هست، مجرای اصالت الهل فی حد نفسی هست، چون کل شیء لک حلال میگه هر چیزی که به دستت آمده شک کردی حلال است یا حلال نیست، اصالت الهل در این جاری میشود. یا اصالت الطهاره، هر شیء مشکوک و طهارت و نجاسه اصالت الطهاره در این جاری میشود. ولی اصالت الطهاره و اصالت الهل اینها در مقابل استصحاب توان مقاومت ندارند. اینکه بله اصل عدم تزکیه را اینجا اون بله صاحب‌های فرموده است، اینجا اصل اصالت الهل، این قاعده هل، این روایات اصالت الهل دلیل اجتهادی هستند و با دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد، اصل عملی محکوم دلیل اجتهادی است. این فرمایش تمام نیست، بل معلومه، به خاطر اینکه ولو خود روایت کل شیء لک حلال دلیل اجتهادی هست، اماره هست، ولی مفاد کل شیء لک حلال، مفاد او اصل عملی هست. صرف اینکه دلیل قاعده اصالت الهل اصل عملی هست، صرف این که دلیل قاعده اماره باشد، این موجب تقدیم نمیشه. و الا اگه این مطلب را شما در این قسمت بفرمایید، در مورد اصل عدم تزکیه هم که استصحاب هست، دلیل استصحاب هم اماره هست دیگه، سهای زلاله و غیر اون دلیل استصحاب دیگه. اینجا تنافی بین دو تا اصل عملی هست، نه اینکه تنافی بین یک اصل عملی و دلیل اجتهادی باشد. وقتی تنافی بین دو تا اصل عملی بود، اگر یک اصل در ناحیه بله اصل حکمی باشد، اصل دیگر اصل موضوعی باشد، در تنافی بین اصل عملی و تعارض بین اصل موضوعی و اصل حکمی، معلومه که اصل موضوعی مقدم هست و نوبت به اصل حکمی نمی رسد. با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد. اصالت عدم تزکیه را با اصالت الهل که در نظر بگیریم، اصل عدم اصالت الهل اصل حکمی هست، چون از اون اول مفادش حکم به هلیت مشکوک هست. ولی اصل عدم تزکیه میگوید که این حیوان چون موضوع هلیت مزکا بودن هست، اصل عدم تزکیه میگوید موضوع هلیت در اینجا وجود ندارد، هلیت روی موضوع مزکا جعل شده است. اصل عدم تزکیه میگوید این شیء مشکوک از موضوع هلیت خارجه. و وقتی در مورد واحد یک اصل حکمی داشتیم، یک اصل موضوعی، معلوم است که با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد. بله، در تنافی بین اصالت الهل و اصل عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه مقدم هست، چون اصل موضوعی هست. اگر از این هم، از اصل موضوعی بودن هم رفعیت بکنیم، در مقابل اصل حکمی، جهت موضوعی بودن اصل را هم غمزه این ازش بکنیم، هر جا اصالت الهل با استصحاب در مقابل هم دیگر قرار بگیرن، یا اصالت الطهاره با استصحاب نجاست در مقابل هم دیگه قرار بگیرن، معلومه که استصحاب مقدم بر او می شود دیگه. استصحاب مقدم بر اصالت الهل هست، رو همون قاعده معروفه ای که استصحاب عرش الاصول فرش الامارات، در تنافی توضیح و تقریبش هم که در مباحث استصحاب بیان شده است که اصالت الهل در مقابل یا اصالت الطهاره را که با استصحاب و طهاره در نظر بگیریم، ولو هر دو اصل حکمی هستند، اصالت الهل با استصحاب هل یا اصالت الطهاره با استصحاب طهاره، هر دو اصل حکمی هستند. ولی این دو نیست که اصول حکمیه علا نسق واحد باشن، فی مرتبت واحده باشن، بلکه در استصحاب در مقابل بقیه اصول، استصحاب مقدم بر او می شود. توجیهش علا اینه که در بقیه اصول شک من جمیع الجهات عقص شده است، حتی از جهت حالت سابقه، ولی به برکت دلیل استصحاب، ولی در استصحاب فقط شک در بقا عقص شده، ولی به ملاحظه حالت سابقه علم به حالت سابقه وجود داره. همین خصوصیت باعث میشه که در دوران یا در تنافی بین استصحاب و اصول دیگر استصحاب مقدم بشود. پس این وجه دوم که کلام مرحوم صاحب حدائق بود، این وجه دوم نمیتواند جواز صلات در مشکوک و تزکیه را درست بکنه. وجه سوم که وجه عمده هست در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، در کلام مرحوم آقای خویی به این قسمت خیلی پرداخته نشده، همون وجه دوم مطرح شده. وجه سوم در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است و اون وجه هم عبارت از اینه که ما با تمسک به بعضی از نصوص در مشکوک و تزکیه والمیته حکم میکنیم به این که با استدلال به نصوص خاص حکم میکنیم که نماز در او جایز است، چون در بعضی از نصوص بیان شده است که مادامی که میته بودن را احراز نکردید احتمال تزکیه را دادید حکم به مزکا بکنید. با استناد به نصوص ما به این نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.